رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز که امروز جمعه هر روز کار میکنیم، نمیدونیم چه روزیه. عرضم به حضور شما که بله جمعه است، 29 اپریل، این ماه هم به پایان رسید و 9 ماه اردیبهشت است. خیلی ممنون. عرضم به حضور شما که از کجا شروع کنیم اصلا داستان رو، خیلی غم انگیزه، یعنی اصلا وحشتناکه. بذار از این قالی که این یارو مردک چاق کرده، چی اسمش، شینشین معروف، و گریه هایی که میکنه، فران و عشقی که میریزه، اصلا خنده‌دار. نفرش نوشته که خدمتتون عرض کردم به گفته نازیلای گلستان و رضای پیرزاده، شینشین چند سال پیش پاشنه خونه رضا پهلوی رو ورداشته بود که یه تاییدیه به من بدین. هیچی به من تبلیغ نمیده، دارم ورشکست میشم، کمک کنی من برای پرچم شماها چه ها که نکردم. اینجا ده ها نفر نون میخورن. خلاصه این شارلاتانو که همه میشناسیم اینقدر نامه داد و پیغام داد، آخرش این نازیلا و پیرزاده واسطه شدن، یه نامه از رضا پهلوی براش گرفتن. این مرد که هر وقت میخواد پول جمع کنه یاد این نامه ای که گرفته میفته، انگار نه انگار تمام سال دولت در تبعید تشکیل درست میکنه، اصلا میگه براندازی حکومت غلطه. خیلی بامزه است، نشسته کنار اون یارو چیه امنیتیه، اون دفعه هفته پیش برات گفتن زاره فومنی با اون نرد عشق میبازه، حرف همون تحیل میکنه، میگه من عاشقه برای میخونم برات. و هر روز اومده و نشسته گفته رضا پهلوی نه میخواد نه میتونه. آقا این دفعه دیگه وقتی میگفت شهبانو گریه هم میکرد، میگفت شب از این که ملک مریض شده خوابش نبرده، خودت بهتر از همه میدونی که گریهش واسه پولیه که میخواد جمع کنه. یعنی اصلا هیچ کاری نداره، فقط دائما سرش اینجاست. مادر بنفشه، روغن بنفشه چه فرقی میکنه؟ پولش مهمه، اسمش که مهم نیست. مادر بنفشه یا روغن بنفشه، بذار اینو بذار مادر بنفشه، روغن بنفشه، پول چی؟ پولو بگو بده، پول بده، هیچ سر سیبیل شاه نقاره بزن، هرچی تو میگی فقط پولو بده ببر. اینم هی عوض میکنه، حواس منو پرت میکنه، بذار اینو ببردم میشه. آره. و اما ادامه میده که خب بهتر از همه میدونی که گریهش واسه پولیه که میخواد جمع کنه. اما موضوع مهم اینه که چون دروغگو کم حافظه است، قبلا میگفت برای خدماتم این نامه رو دادن، برای خدمات که این آدم به خاندان پهلوی کرده شاهزاده بهش این نامه رو داده. این دفعه از دستش در رفت و گفت ما استودیوم بزرگ کرده بودیم، وضعمون خیلی بد شده بود که این نامه به دادم رسید. آقا ما خواستیم بگیم اینا رو که شنیده بودین خدمتتون عرض کردیم درست بوده و ممنون. آره بابا، الان همین سر ماجرای این فیلم و پرویز پرستویی و این داستان ها نگاه کنید ببینید که برگزار کننده نایاکه. یه جریان معلومه ها، حسن دایی زحمت فراوانی در این زمینه کشید قدرش باید شناخته بشه، ارزشش رو نباید به خاطر کارهای دیگه ازش بگیریم. در این کار خیلی زحمت کشید. به حال اون اولی که کسی نمیدونست و تو جریان نبود، اینجا تریبون در اختیارش قرار دادیم، حرف زد حرف زد حرف زد و بالاخره یه جایی مجاهدین به دادش رسیدن. اگر مجاهدین نمی اومدن اصلا 100% قضیه رو باخته بود، بخاطر اینکه پول نداشت. و از این رسانه تونست مقادیر زیادی پول جمع کنه و بعد هم مجاهدین در حقیقت از همینجا اومدن به کمکش. نایاک رو و آدمایی مثل همین پدر و پسری که اکنون در زندان جمهوری اسلامی به سنگ برن، با همین نفر آخری که چند روز پیشا راجبش دوباره حرف زدیم، اسمش الان از ذهنم پرید، همین خانواده نمازی، سیامک نمازی، شرکت آتیه بهار، چقدر ویدیو تو همین میهن تیوی اصلا دایی راجب ارتباطات شرکت آتیه بهار و اینا اینجا بیان کرده با جمهوری اسلامی. این مراسم رو اینا برگزار کردن و جالب اینه که من دقت کردم و آدمایی که وایسادن اونجا اعتراض میکنن به ظاهر، اونا هم از یه جای خط گرفتن. بذار برای تجربه مو بگم، اصلا اینا رو فراموش کنیم، اما رو پاک کنیم عدس در بنویسیم. اینجوری وقتی که میگیم، نه اینکه مثلا منو بردن ببرن توی کلاسی بشونن، یه معلم بیاد مثلا 40 تا شاگرد 20 تا شاگرد بشینن و بعد برای ما از اون نقشه یکی یکی درس بدن و بعد ما هی بریم امتحان بدیم، هی درس پس بدیم، هی جواب بدیم، اونا سوال کنن ببینن ما چقدر یاد گرفتیم، آخر سر مدرک به ما بدن میگن شما فارغ‌التحصیل. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری خیال نکن. خیلی آسون با یه تلفن داستانش آغاز میشود. سلام علیکم، حالت چطوره؟ فلانی خوبی؟ یه پیامه. این روزا هم که دیگه یاد گرفتن میگن اصلا حرف زدن حرامه، اصلا حرف زدن فعل حرامه. ما توی اینجا دیگه این دوره مال شماها بوده، بدبخت بیچاره های نفهم عقب افتاده بودید که تلفن میزدید. نه آقا، الان ما تکست میکنیم و طرف اون تکس میفرسیم، تکس که زدیم و میبینیم تکس رو... یعنی هیچی، یعنی تو حتی از هویت اون طرف بر اساس حرفی که اون یارو چی بود، نسبش مؤمن بود، خودش مؤمن بود، فامیلش مؤمن بود، کی بود اون پسر جوانه که جوالقی که دارم فیلمشو که گفت ما به اسم خود اینا آدم فضا درست میکردیم، به اسم آدم ها اکانت باز میکردیم، حساب باز میکردیم و از اسم آدم ها سو استفاده میکردیم و مطالبی رو که دلوم خواست از زبان اونا بیان میکردیم. اتفاقا دوستای اونا میومدن مطالب رو برم داشتن دوباره بازنش میکردن و ما به هدف اون میرسیدیم. و ما راجع به این موضوع هم من هم مصداقی هم دیگران حرف زدیم. امروز نمیخوام راجع به این حرف بزنم، میخوام راجع به این حرف بزنم که تلفنم حتی در کار نیست. بهت گفتم با این توجیه که دنیای مدرن امروز کسی به کسی مزاحم تلفن نمیشه، ما از طریق تکس به طرف تکس میکنیم و با او از طریق تکس مسائلمون رو مطرح میکنیم. پس من اون یه ذره شانسی رم که وجود داشت که بشه از طریق صدا تشخیص بدیم که طرف کیه، دوست دشمن خونساز کیه، اونم از ما میگیره. مدرن شدیم دیگه، ما از همه چی فقط قرتبازیش رو یاد میگیریم. این یه فرهنگی جالبی هم هست، دوره شاه هم همطور بوده، اونجا که من یاد دارم همشه همطور بوده. فقط فرمشو داره، اون توش هیچ خالی پود، هیچی توش نیست، شکلی داستان. و بعد از طریق این تکس باهات نزدیک میشه و اونا چون با علم اومده تو، با علم به این که تو کی هستی، چی هستی، چجوری هستی، چجوری فکر میکنی، تو اونو نمیشناسی ولی اون تو رو خوب میشناسه، منو خوب میشناسه، من اونو نمیشناسم. اینقدر از این اتفاقا در صرف این 20 چند سال برای من افتاده. یکی بود اسمش محبی بود، زنگ زد که من محبی، تو دبی تو بگو محبی، اصلا تو این چهار را به هم میپیچه. خب چیکار کنم آقای محبی، چیکار؟ شما خیلی خوبی سر مثل شای، من میخوام 5000 دلار به شما پول بفرستم. گفتم نوکرت، من احتیاج به 5000 دلار شما ندارم. اون موقع تلویزیون رنگارنگ بودم، گفتم آقا بفرست برای صاحب تلویزیون، او خرج و مخارج این تلویزیون میده، او نیاز داره که این دستگاه مال اونه، به من ارتباطی نداره. من اینجا ساعتی میام، اون به من این وقت رو داده، من ساعتی میام حرف خودمو میزنم و میرم. و از اون وقت من بهترین استفاده رو کردم خداوکیلی، که حالا موضوع نیست ولی برمیگردم راجبه شرف میزنم حتما. و گفتیم نه آقا فلان اینا، قطع شد تلفن، ارتباط قطع شد فلان اینا. چندی وقتش بعدش دیدم که این ستار دلدار اون وقتا یه تلویزیونی داشت، جام جم آپادانا، و حالا تلویزیون جام جم مال خانواده بیبیان معروف بود که کار پونگای صفحه پرکنی در ایران داشتن، اصلا اساسا اونا تو کار انترتینمنت بودن، اونا بلد بودن. آقای بیبیان منوچهر خان خیلی آدم بزرگی بود، همه بهش احترام میکردن، خواننده ها و اینا که جرأت نداشت جلو آقای بیبیان حرف بزنه. اون تلویزیون تلویزیون چی بود، جام جم رو درست کرد. بعد این جمهوری اسلامی اومد در حقیقت اسم اینو از این دزدید، رفت تلویزیون خودش گذاشت جام جم. جام جم در حقیقت اصلش مال همین خانواده بیبیان و منوچهر خان بیبیان بود که پسرش کوروش اداره کرد بعدا و بعد زدش زمین. همین ستار دلدار نشسته بودم، دیدم میگه که بله یک آدم بسیار خوب منو دعوت کرد دبی، چقدر پذیرایی ازم کرد فلان و بهمان، و اسمش آقای محبی بود. آقای محبی تو رو برد دبی برای چی؟ که اصلا من که یه حرف دیگه میزدم، من که داشتم با زندانی ها حرف میزدم، من که اصلا چپ آورده بودم تلویزیون، من که یه آدم رادیکال بودم، این یه آدم خونساز. بعد چطوری شد که این آقای محبی اما شاخو کشید فرو کرد به این چه داستانیه و اینا. و بعد در رفتار کردارش کاملا معلوم شد دیگه، اونجایی که داستان زلزله بم پدید اومد و اینکه این پولا رو برداشته بود و از چیش گفت این پولا رو چیه گفت دادم به وکیل. گفتم کدوم وکیل؟ گفت نمیدونم، اسمش آدم نیست، آدرسش کجا بود اونم که بلد نیستم، نمیدونم، فقط من پولو دادم بهش. اینقدر چیزای خنده‌دار دیدم تو این 20 چند سال اینجا. اینا کوچیکشه. اینو داشتم برات میگفتم. باهات تماس میگیره، مطابق میل حرف میزنه، فلان یواش یواش که چیز کرد، بعد تو باهاش حرف میزنی، فلان میکنی، غافل از این که او با علمی که داره، با دانشی که در اختیار داره، دونه 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 این حروفو میچینه تو مغزت. جملاتو برات، راهو برات باز میکنه. تو خیال میکنی که تو مسیر خودت داری حرکت میکنی، در حالی که از مسیرت خیلی دور شدی و خودت هم حالیت نشد که از کجا خوردی، چرا خوردی. و همین دلیله که شما نگاه میکنی میبینی که خودت با خودت حساب کن چقدر چهره در ظرف این 20 چند سالی که تلویزیون عمومی شد، از محدوده کیبل به سطح جهانی یه مرتبه وا ترقید، ببین چقدر آدم اومدن و شما دیدید و رفتن و دیگه نیستن. خودت با خودت یه همجوری مرور خاطره کن تا ببینی که چقدر آدم اومده و چقدر آدم رفته و دیگه این آدم ها هیچ کدومشون امروز حضور ندارن، نیستن. چرا؟ اینا کجا رفتن؟ اینا که با این شعور اومده بودن کجا رفتن؟ خیلی بامزه است. یعنی بذار ببینم اینجا بود، داشتم نگاش میکردم ببینم میتونم اون سر اون تیکه بیارم که شما هم بشنوید.
که قرار بود القا کننده صلح باشد. بیش از هر چیز به شناساندن فعالیت‌های غیر سینمایی پرویز پرستویی اختصاص یافت. به اقدامات داوطلبانه او در یاری رسانی به مردم در استان‌های محروم ایران.
ولی من سهمم اینجوری است که این جامعه که دارم زندگی میکنم بتونم این مناطق، این آدم هایی که من یه بار خیلی راحت بدونگم یه پستی گذاشتم خطاب با آقای روحانی، بودم آقای روحانی لطفا لباستون رو در بیایی با لباس شخصی با هم بیایی بریم که این مناطق اصلا نمیشنسیم.
اما منتقدان پرویز پرستویی وی را به عدم حمایت از اعتراضات مردمی متهم میکنند.
من می‌خواستم بدونم آقای پرستویی، شما که از جامعه این همه کردیت می‌گیرید، این همه اعتبار می‌گیرید، الان صدای مثلا بچه‌های مثلا کودکان هیروشیما 70 سال پیش بودید، از جنگ 30 سال پیش ایران عراق بودید، چه بناست که شما عزیزان هنرمند، نه تنها آقای پرستویی، همه‌تون چه قرار صدای مادرای دادخواه آبان باشید؟ این همه آدم نامدار اینجاست واقعا. اگر برای شما
که قرار شما صدای مادران دادخواه دادگاه آبان باشید، یعنی میان جرجی، میان پیغمبرا یه راست میره سراغ جرجی است، سراغ فیک ترینش. نمیگه شما کی میخوای از دادگاه استکهلم حرف بزنی، که همیشه گفتم آقا این دادگاه استکهلم خط شاغوله، خطکش ما اینه، دور و نزدیکی با این دادگاه نشون میده تو چقدر دل در گروه میهن داری. دادگاه آبان که قلابیه، که دادگاه آبان که کار یه مش آدم شالاتانه، که آخه دادگاه که دادگاه مردمی که سریالی قسمت اول قسمت دوم نداره، که این دادگاه نماد نمایشه، تئاتر. اینو تو دوره جنگ ویتنام نمیشه، نزدیک 60 سال پیش، راسل، برتراند راسل اومد مطرح کرد، گفت که ما که نمیتونیم شکایت کنیم از دلای دولت آمریکا، که مثل که من بگم من میخوام شکایت کنم علی دولت ایران، خب این که نمیتونم این کارو بکنم، برم سازمان ملل مثلا رام نمیدن اون تو. راسل گفت خب بیایم یه دادگاه نمادین درست کنی و خودمون این داستان رو مطرح کنیم، قاضی بذاریم، محاکمه کنیم، هر چی هست همینجا انجام بدیم، نمایش بدیم عدالت رو تا شاید مردم روشن بشه. همین داستان رو سال 2015-16 بود که در لندن ایران تریبینال رو درست کردن، از قضات برجسته هم دعوت کردن، از وکلای برجسته هم دعوت کردن، اومدن همین آقای پیام اخوان که پیروز در دادگاه آنچنان نظر کارشناسی داد که دادستانها رو وادار کرد که چنین درخواست چنین حکم سنگینی بکنن، به خاطر اون حرفایی بودش که یکی از موضوعات همین آقای دکتر پیام اخوان بود دیگه، و این آقای پیام اخوان در اون تریبینال هم حضور فعال داشت، او بود که میشناق قاضی، من برم دعوت کنم که اون قاضی فلان که نمیاد، که ولی اگه پیام اخوان دعوت کنه حتما میاد دیگه، دادگاه تریبینال بخش دو بخش سه نداره که، دو روز پشت سر هم مراسم میذارن تمام میشه خداحافظ برو خونتون، نمادینه، نمیشه با اون آدم ببری زندان، که با اون که نمیشه مجرم رو تحویل پاسبان داد که، ولی اینا درست میکنن آبان مردمی بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، برو برین. به شما میبینی در همین اینجا کاملا محرز معین به من نشون میده که به همون اول بر گفتم چجوری اینا خط میدن، چجوری با این آدم های خودشون حرف میزنن و بهش میگه برو اینو بگو، اینا خیلی مهمه، ببین این پدر سوخته راجب دادگاه آبان و حرف نمیزنه. این پدر سوخته ها، من کاری به اون بخش ندارم که این پدر سوخته است پدر سوخته نیست، نمیدونم راست دروغه. فقط میپرسم از شما که این چرا نمیره، چرا رفت سراغ جرجیس؟ همینجا دوم خروس میزنه بیرون. ببین من خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین، بله کانتک و کانتریبیوت و تماس با ما و مقالات هویت چیست و اینا رو میخونه. خوب اینا رو دارم نگاه میکنه. چی کار میکنه؟ خود من تظاهرات 3 نفره گذاشتم ولی تاثیرگذار. که وقتی که زنده یاد، یادش بخیر، آقای سهراب اخوان، مشکل ما اینه که آدم ها سر جای خودشون قرار نمیگیرن، کار خودشون نمیکنن، کار دیگه میکنن، خراب میکنن کارو. یه هم اومد بیرون و دهنشو باز کرد و گفت شما اینجا همین دوتا و نصفی یا ستا و نصفی، دوتا و نصفی، که منم زود اونجا مچی گرفتم، گفتم آه این خانمه با ما بوده و تو اندیشت اینه، بیچاره رو گوشتمش تو چاله که اینو نصفه حساب کردی. به این میگم پولومیک در بحث و اجیتیت کردن طرفت، اونو به همش بریزی، عصبانیش کنی، عصبیش کنی. بله تو گفتی 3 تا و نصفی برای اینکه زن رو نصفه حساب کردی. چرا هرچی تقلا کرد دیگه خراب شده بود کار، پیش نمی رفت، موضوع جلو نمی رفت. و از این چریکا حالا من می دونم که تظاهرات چیست، چه شکلیه، خودم این کارها رو انجام دادم. وقتی که تو واشنگتن بودم اول کاری که کردم این بودش که اینا تظاهرات رو می ذاشتن جلوی کاخ سفید امارت کنگره. رفتم گفتم آقا مگه کارگزینی شما میری در دکونه اینا میگی منو بردار اینو بذار؟ خب این فردا یکی دیگه میاد میگه اینو بردار بنده بذار. این که تا 8 این بنا همین شکلی خواهد بود، اعتباری بهش دیگه به اون حکومت نیست. حکومتی که آمریکایی بیاره و ببره این کجا میتونه ادامه بده؟ و چقدر من تظاهرات گذاشتم جلوی همون سفارت، اینا رو از اونجا کشیدم اووردمشون، بردمشون جلوی سفارت و خرسندم که امروز اگر در اون منطقه تظاهراتی صورت میگیره بالاخره یه سرش میخوره به جلوی همین دفتر حفاظت منافع ایران، سفارت پاکستان. خوب این کاری کردم، کارستون از جلوی امارت کنگره و کاخ سفید کندمشون بردمشون جلوی سفارت. حتی دیدی تو یوتیوب هم زنگ زدم یارو رو از بالا کشیدمش پایین و با همین که آقا ما اومدیم میخواییم بیایم تو و اینا اینجا تظاهرات میکنن، ما میترسیم بیایم تو، شما بیا راه و واکن. اونم تحریک شد، از اون بالا شروع کرد فوش دادن. من گفتم خوب اومدی بیا. تا اومد پایین شروع کرد ادامه بده، من یه چک زدم تو گوشیشو، اون اومد حمله کنه و پاسبانا ریختن و پاسبانا حائل شدن. اون موقع البته سال 88 بود، ماجرای 88 بود، دنیا در ماتم این جنایت بزرگی بود که اینا انجام دادن. اون داستان مرگ ندا خیلی بزرگ بود. شما دیدی مثلا پینک فلوید، همین الان هم نگاه میکنیم پینک فلوید راجب همین جریان اوکراین هم یک ویژه ویدیو ساخت. اون موقع در کوپنهاگ کنسرتی که گذاشته بودن تمام صحنه ها رو سبز میکردن و یکی یکی عکس ندا و سایرین رو پخش میکردن، همه کشته های اون سال رو اونا پینک فلوید پخش میکردن. خیلی دنیا به نفع ما بود، ما خودمون به ضرر خودمون همیشه عمل کردیم. خواستم فقط بهت بگم که گول این حرفا رو نخورید. آی 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 چه نشستیم که اینا اومدن اینجا و لس آنجلس رو... نه آقا، لس آنجلس رو خیلی وقت اشغال کردن، اصلا اینا نیستن که اشغال میکنن، اینا بزرگان اون جامعه هستن، اینا تو اون جامعه دارن کار میکنن. تو خود رفتی اینجا قائم شدی زیر لاف، هی میگی پس چرا نمیره بندازش؟ نمیتونی اینجوری حرف بزنی که از راه دور که نمیشه که. اگه راست میگی برو تهران این حرفا رو اونجا بزن. منفرزاده به طرف همینو میگه، میگه حق با توه ولی تو برو تهران ببینم این حرفایی که پرویز پرستویی زده تو میتونی بزنی؟ و بازم گلی به گوشه جمال پرویز پرستویی که این حرفا رو میزنه تو ایران. گول نباید بخوریم، هیجانی نشیم، یه ارتبه نپریم وسط بگیم آقا اینطوری شد اینا اومدن رختن کردن فلان کردن هنرمندان. این حرفا رو نزنید، اینا خوب نیست، کمکمون نمیکنه. کاری کن که کمک کنیم، کمک کنیم به هم دیگه، از این ورطه بیرون بیای. بکنه این حرفا تا صبح بشین از این حرفا بزن. نه آقای عزیز من، کی نوشته اینو؟ آقای شاروخ برای من نوشته ضمن سلام و خسته نباشی خدمت شما میخواستم بگویم اگر ممکن است از اسفندیار منفرزاده گرامی دعوت کنی که در مورد رفتن به تماشای فیلم پرویز پرستویی و کارگردان سپاهی حکومتی توضیح دهد. من توضیح ایشان را در ایران اینترنشنال دیدم ولی عذر بدتر از گناه آوردن و گفتن اگر هیتلر یا علی خامنه‌ای هم فیلم بسازه من میرم به تماشا و شعری از زنده یاد احمد شاملو خوان، در حالی که شاملو گفت کار و کاسبی من اعتراض است. آیا هیچ وقت دیدید که شاملو گرامی بگوید من به شب شعر خامنه‌ای میروم و اشعار اونجا رو نقد میکنم و برای مهم نیست که این شب شعر را کدام دیکته؟ ببین اینا مغلطه است به نظر من، اینا کاملا مغلطه است. این اصلا فرق داره با اون چیزی که شما می‌خواستی اولش بیان کنی. البته من از آقای منفرزاده حتما دعوت میکنم، میگم بیا. اما تو همون ایران اینترنشنال، اتفاقا امروز تو این برنامه آقای آلبرت هم یه گوشه ما اشاره کردیم، اون این بودش که این رسانه نقش سعدی رو شاید بازی میکنه، نمیدونم. آخه یکی نمیدونم یه آدمی زارن انگولک میرسونه به سعدی، سعدی دست میکنه یه سکه بهش میده و این پسره خوشحال میشه، میگه این آدم جلنبر که بهم سکه داد اگر یه انگوش به شاه برسونم حتما یه کیسه طلا بهم میده. همین اشتباه محاسبه سرشو به باد میده. نباید اینجا من فضایی رو ایجاد کردم که به همگان بتونن حرف بزنن. اصلا روز اولی که اومدم به این نیت بود، اون روزا همیشه تعریف کردم اینا رو هزار دفعه که طرف تو وایس اف امریکا بود، اون موقع اینقدر نبود، اینجوری نبود دنیا، باور کن. ولی چون اینقدر سرعت زیاده ما خیال میکنیم از اول همین شکلی بوده، از اول فیسبوک بوده، از اول توییتر بوده، از اول کلاب هاوس بوده، همه اینا از اول بودن. نبودن چیزی، ولی سرعت چون زیاده ما رو به ورطه اشتباه هل میده. یکی از دلایلی بود گفتم آقا مثلا تو وایس امریکا طرف میگه آقا ببخشید وقتمون به پایان رسید، ما فقط یک دقیقه وقت دارین شما سوریه رو تعریف کن. آخه تو یه دقیقه که نمیشه سوریه رو تعریف کرد که، تو یه دقیقه اوکراین رو تعریف کنی. و شما اینجا میبینی در همون ایران اینترنشنال میبینی که وقتی که سویش داره میکنه از منفرزاده به بیاره به روی اون خانم مجری، اون فرزاده اون پشت داره چی قضاوت میکنه، میگه آقا من حرفم تمام، حرفم نزدم که، اشتباه کرده اینجا، اشتباه کرده اون فرزاده، باید حرفش اول میزده. همون لحظه که میکروفون رو بهش دادم بعد میگفته اونی که میخواسته بگه. شعر شاملو خوندم وقت تلف کردنه، آتو دادی دست یارو، وقت اون تموم شد متاسفانه، وقت اون تموم، چه وقتی بابا، وقت برای چیه اصلا، برای چی اینو درست کردیم؟ ما تفاوت داریم با تلویزیون سی ان، آقا این مقایسه نکن منو با سی ان ان و ام بی سی و نمیدونم کانال سوئد و نروژ و فلان، اونا سازمان دولتی مستقرن، ما یه اونش مردم آواره دربندین، هیچ سوی ما به سوی اون نمیخونه. آقا چجوری شما منو با اونا یا ایران اینترنشنال با سی ان ان مقایسه میکنی؟ نه مثل سی ان ان خیلی خوبه، خیلی سی ان ان همه جا آدم داره، همه شهرها نگار گوشته داره. اینجوری نیست برادر، بدبختا رو اسیر کرده، به یارو 200 دلار میده، میگه آقا هر رپورتاجی ازت پخش کردم 200 دلار بهت میدم یا 300 دلار بهت میدم. این ننه مرده خودشو یه فیلم بردار دنبال خودش راه میندازه، دیدمشون ها، از این اتاق به اون جلسه، از این جلسه به اون شهر، از اون شهر به این کشور، از این، همینجوری در حال حرکت و این گزارش تعیین کنه میفرسته و اونا پخش نمیکنن. شاید ما یه دونش رو پخش کنه و این تمام ماه دویده برای 300 دلار. نه بابا سی ان ان حقوق ماهانه میده به همشون، دفتر دارن، نه اینا گزارشی پول میگیرن. اگر اخیرا تغییر داده باشه اونو نمیدونم، فردا نه یه خواب میگیری بگی اخر آقا اینجوری نبود. نه بابا ما کارمون خرابه، یارو حرفشو قطع کرد، حرف منفذده رو قطع کرد عزیز من آقای شاروخ. مفضله میگه آقا من تو خارج کشورم، دفتر خامنه ای که نرفتم، که فیلمه باید ببینم تا راجبش حرف بزنم، ندیده راجب چی حرف بزنم؟ اگه من بپرسی من میگم من نمیرمم اینجا، من اینجور جاها تلاش میکنم نرم، نه اینکه نبینمشون، در خفا میبینمشون. چه هم اون میترسه در کنار من قرار بگیره، هم من میترسم در کنار اون قرار بگیرم. خودشون بارها به من گفتن، آرتیست های درجه یک ایران، صحبت سر این بودش که ای میشد توی تلویزیون بریم حرف میزنیم، گفتم خب بیا اینجا میان تیوی، گفت آقا تو چی میگی برو پکارت، من میخوام زندگی کنم، میخوام حیات داشته باشم، میام تلویزیون تو حرف بزنم بدبخشم؟ گفتم نه نه یا حرف بزن تو، آخه گفتید یه تلویزیون باشه بشه توش حرف بزنی، من فوری گفتم بیا اینجا حرف بزن. نه من بودم نمیرفتم، چرا رفت نمیدونم، از خودش باید بپرسین چرا رفتی. خب میخونم تا دردامو بفشنوی. آقای بهبهانی گرامی، در مصاحبه با دکتر دانش باز در میان حرف ایشان دویدید. درست در اوج گفتن حرفی مهم به میان صحبت ایشان دوید. به نظر من این کار شما اول توهین به ایشان یا هر فرد دیگری است که شما از ایشان دعوت میکنید و مصاحبه میکنید، هم از سوی دیگر سانسور به حساب میاد. چرا نگذاشتید؟ شما رشته کلام و فکر را پاره میکنید. این کار شما ابدا پسندیده نیست. شما از مهمان دعوت نمیکنید که نظر خودتان را اعلام کنید، بگذارید مهمان حرفش را بزنه. آقا شما برو جای دیگه برنامه رو ببین، اینجا نیا. برش نشن شما برو جای دیگه برنامه رو ببین، اینجا اینجوریه. دوست نداری برو جای دیگه. چرا دخالت تو کار من میکنی؟ چرا به من امر و نهی میکنی؟ تو میری این حرفا رو به اون شالاتانا بزنی؟ دیواری از کوتاه‌تر دیوار من گیر نیوردی؟ بعد جواب داده شما با این لحن لومپنی میخواهید آزادی؟ من کی گفتم آزادی میخوام بیارم؟ هر کی این حرفو زد بزن تو دهنش از قول من. من خودم رو نمیتونم اداره کنم. آزادی برم ایران؟ من مسافرکشم، راننده تریلی هم مگه؟ دیگر دست از این ادعاها بردارید. کار شما علاوه بر بی‌ادبی و توهین به مهمان برنامه، نام دیگرش سانسور است. آقای دکتر دانش هم از دست شما ناراحت شدند و به ایشان کار شما برخورد. خب از کسی که شلوارش رو جلوی دیگران پایین میشه بیش از این نمیتوان. ببین میخوام بهت بگم اینا کیان، چیان، دنبال چی میگردن. نه شاد باشید و نه سربلند، زیرا چنین کسی نه شاد است نه به خود و دیگران احترام نمیگذارد، پس نمیتواند سربلند باشد. چرا اتوان سرم بلنده؟ من چون سرم بلنده میتونم این کارها رو بکنم. اگر گرو داشتم، اگر که اون میدونه چیزی پسله داشتم، قایم میکردم یواشکی میرفتم. من لخ میشم چون هیچی ندارم پنهان کنم، چیز پنهانی ندارم. یکیشون که اصلا تلویزیون درست کرده بود که رفت به فنا، از لحظه اول گفت این آدم تیمور لنگ قاچاقچیه، نمیدونم نوتاد نشه است، من بیکار بیار فلان اینا. اما یه چیزی رو میدونم، 22 سال از این خط عدول نکردم، کار نکردم که بیام بگم آقا باعثش خیلی ببخشید. هر چی کاری کردم به گذشتم افتخار کردم و موجه دونستمش. تو دوست نداری؟ نداشته باش، من کاری نمیتونم بکنم برای تو. من برای تو زندگی نمیکنم که، من برای خودم زندگی میکنم، من برای هیچکی زندگی نمیکنم. نه آقا شما خیلی یه آدمی هستی خیلی بزرگی، آره وزنن خیلی گندم، آره ولی نه اینجوری نیستش که. من اون روزی که اومدم اینجا نشستم و تلویزیون رو باز کردی و چالشگر چپ رو به تو معرفی کردم، چپ رو آوردم رو صفحه تلویزیون، تو اصلا نمیدونستی کجا باید راه بری. نه امروز، 22 سال پیش اومدم گفتم آقا این جامعه ایران اینا نیست که شما خیال میکنی، یه دونه باشه اونم فقط شخص رضا پهلوی باشه. اینجوری تازه رضا پهلوی رو هم قبول نداشتن. هنوزم میبینی که رضا پهلوی حی زنده است، توان اجرا داره، اونو قبول نداره، دنبال رضا شاه میفرسته، یعنی دنبال یه چیزی که نیست، دنبال وهم خیال. رضا پهلوی یه موجود حی، یه موجود حاضر زنده است، ولی میفرستد کجا؟ دنبال رضا شاه. روحت شاد، مرگ بر دیکتاتور. اه اه شعارهای از درون دستگاه اطلاعات و امنیت بیرون اومده. من این موضوعی که این آقا مطرح کرد، تا حالا چند نفرشون پرسیدن آقا شما مشکلی داری با من؟ هیچ رسانه‌ای به شما این میدونو میده اینجوری حرف بزنی؟ تو خیال خودت پهلوونی، برو اونجا که خیال میکنی خوبه، اینجا نه، اینجا این شکلیه. به منم نگو، دستور به من نده. آخه دست گردی جیب دوردی $100 گذاشتی تو بازی، گفتی آقا منم انا شریک. اونجا که میرسی میگی نه آقا من خیلی کوشش میکنم ولی متاسفانه نمیشود. چی نمیشود؟ چطور نمیشود؟ برای چی نمیشود؟ نمیخوای. خواستن مقدم است بر توانستن. اول باید ببینیم میخوای، بعد ما میری توانشو اندازه میگیری. یا آقا توان من اینه، چهل و چند ساله تو این مسیر داری حرکت. چقدر زیبا دیروز این آقای کاظمیان گفت، البته امروز آقای زعیم و دوستان تصحیح کردن ماجرا رو، اون گفت اینا از سال 60 یک تونل وحشت ایجاد کردن و در 67 به مرگ ختم شد. آقای زعیم گفت نه، اینا از اول تونل مرگ درست کردن، از پشتبان مدرسه علوی با مرگ آغاز کردن و ادامه دادن و ادامه دادن و ادامه دادن و امروز به جایی رسیده که اصلا حکومت با مردم هیچ رابطه‌ای نداره، هیچ کاری به کار هم ندارن. اصلا این چطوریه؟ دوست من میگفتش که بهش گفتم آخه تو ماشین داری؟ گفت نه. گفتم پس برای چی رفتی تظاهرات بنزین؟ ولی وقتی تظاهرات نون هست چرا نمیای؟ په نونو که تو احتیاج داری. شما رفتار اینا رو میبینی با کارمند بازنشسته. بابا همه جای دنیا به بازنشسته های احترام ویژه قائلن. اونا بودن که این راه رو باز کردن، این میز و صندلی رو درست کردن، این اتاق رو درست کردن تو بتونی بیای جوش بشینی و ادامه بدی. اگه اون نبود که تو نمیتونستی از این امکان، از همچه امکانی وجود، این امکان بزرگ اون قبلیه ایجاد کرده. ولی شما نگاه کن، اینا با معلم رو کتک میزنه. معلم آیش جای دنیا دیدی؟ تو عزیزترین کس جگرگوشه زیر دست معلمت، این معلمه رو کتک میزنه. بعد این اینجا نشسته میگه بله شما آقای پرستویی چرا راده دادگاه آبان نمیگی؟ مادران دادگاه آبان نمیگه، ماجرای استکهلم رو نمیگه. میشه بفهمی اگر که بخوای، میشه بفهمی اگر که از حب و بغض و کینه و تنگ نظری ها بیرون بیای. ممنونم از آقای متولی نازنین با این مطالب زیبایی که نوشتی و گفتی. یه چیزی بود جالب بود گفتم اینو برات بخونم. بله همین بود. پیمان می نویسد که برنامه خودتان را در روز جمعه که گذشت را شنیدم، درباره زاره فومنی به طور کامل زحمت کشید و اطلاع رسانی کرد. حالا یه سوال دارم و این است که مبدأ اپ کلاب هاست واقعا این اپ را برای چه کاربرد و منظوری اختراع کرده است؟ من در بخش کلاب های فارسی و اغلب کلاب های فارسی با هر نگاه و طیفی که وارد می شوم تنها چند کلابدار سرقفلی داره سند کلابدار سرقفلی دار وجود دارد که نهایتاً تای حرفاشون گمراه ساختن شنونده و فوش دادن به همدیگر و بدگویی از یکدیگر است. کمتر کلاب ایرانی پیدا میشه که بشه در آن واقعاً مطلبی آموخت و نکته جالب این که در بخش گوینده و شنونده اکانت هایی را میشه دید که انگار حضور در کلاب هاست 24 ساعته شغل آنهاست و معلوم نیست آیا کاری هم برای رتق و فتق خرج و مخارج زندگیشان دارند یا نه. به تازگی در برخی از کلاب های معلوم الحال ادهی با عناوین مختلف اندل اقتضا به گونه ای دارند به مخاطبانش القا می کنند که حکومت فاسد نتیجه فساد در بین خود ببین از کجا وارد میشه. دمش گرم این آقای پیمان، خوب فهمید، خوب توضیح داد، همون که برات از اول گفتم، میاد همدلت میشه باهات حرف میزنه، ولی یواش یواش در میون حرفا اون آجرها رو یکی یکی میچینه روی هم و یه دیواری برات درست میکنه و تو رو در پس اون دیوار قرار میده بدون اینکه بخوای، بدون اینکه بفهمی، بعد میشی مثل توتی حرفای اونو تکرار میکنی. چه نظرش با نظر آقای یکیه دیگه، نظر من با نظر آقای رئیس جمهور نزدیکتر است. نمیفهمی از کجا، از چه جوری، چه اتفاقی افتاد. تو همین قیل و دال این داستان اعتراض به نمیدونم حضور منفردزاده و هنرمندان، یعنی چرا دادگاه آبان مادران دابدان نمیگی؟ مادرانی که شکایت کردن علیه این دادگاه و یا اینا حقوق باز بودن، حواس ما رو پرت کردن. راجع این که به دادگاه استکهلم توجه کنیم، حواس ما رو بردن این وری. این اونجا چیکار میکنه؟ تو قیل و قالی که راه انداخته و تو هم خیال میکنی راست میگه دیگه، مگه میشه رفت پای حرفای آقای خامنه‌ای نشست و شعرش انتقاد کرد؟ شاملو که نمیکرد این کارا رو، این حرفا بهت میزنه، حرفای بی خودیه، این حرفا دلیلی هیچی نیست، دلیلی ساده انگاری من و توه. من و تو آدم های ساده هستیم، من و تو آدم های بیشیل پیله هستیم، اما دشمن که اینجا دشمن من اهریمنه، شیطانه، دائم در حال گول زدنه. اگر همین یک کلمه جا بیفته که بفهمی معنی شیطان چیه، چرا اینا حکومت شیطان نامیده میشن، فکر کنم خیلی از مشکلات حل بشه. حداقل میری میگردی ابزاری رو پیدا کنی که بتونی با اون ابزار علیه شیطان بجنگی. شما ابزاری که دستته برای جنگ با نمیدونم سرباز خوبه، چه میدونم برای پنچر کردن چرخ ماشین خوبه، این برای مبارزه با شیطان این ابزار به درد نمیخوره. بله، و برخی از کلاب های معلوم حال ادهی با عناوین مختلف اندل اقتضا به گونه ای دارن به مخاطبانشان القا میکنه. چی رو القا میکنه؟ یه لحظه بذاریم من صدای شما رو بذارم روی خط که همه با هم بشنویم. بله، یه لحظه بذاریم ببینم کجایی. آها اینجاست، بفرم.
سلام، من بس. کمال هستم، قبلا هم یکی دور بهتون تلفن زدم.
آقای کمال بفرم. آقای
بله، من فکر میکنم مادر تمام فلاکت ها، بدبختی ها، عقب موندگی ها، سرخوردگی ها ناآگاهیه. شما تو خونه 100 تا ایرانی که برین، به احتمال قوی یه دونه حد اکثر کتاب تلفن پیدا میکنی، یه حافظ نخونده، یه قرآن. تمام ایرانی ها هم وقتی به دنیا میان، یکشم خود من، یه دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد به قنداقشون سنجاق شده، تمامشون روانشناس، تمامشون جامعه شناس، تمامشون منتقد هنری، تمامشون تاریخدان. در هر موردی از هر کدومشون سوال میکنین، همون موقع استون 4 تا 5 تا نسخه میزن. غیر ممکنه شما یه 100 تا ایرانی رو پیدا بکنین که روزی 5 صفحه کتاب بخونه، نه این که روزنامه، یه کتاب رو بگیره بگی من کتاب رو تا یه هفته میخوام تموم کنم. تمام آگاهی های کسایی که میان رو خط صحبت میکنن، اکثر انسان ها، اکثر یکشم خود من، گوش به دهن تلگرافی این گفته اون گفته است، به قول طرف دیدی تلویزیون چی گفته، هیچ کدوم مرجع اساس پایه ریشه نداره که تحقیق شده باشه. و خیلی ساده انسان های این گونه تحت تاثیر قرار می گیرن. رادیوهایی مثل بی بی سی، تلویزیون بی بی سی یا اینترنشنال، اینها روزی 12 بار 2 ساعت استفراغ انگلیسی ها رو نشخار میکنن. به محض اینکه یک نفر میاد رو خط، بیش از 25 ثانیه که از حرف زدن طرف بگذره، میگن آها بله وقت نداریم. من نمیدونم اون جلو یک دقیقه جلوتره چیه که اینا انقدر عجله دارن که مخاطبشون رو قطع بکنن. دوباره یه برنامه ری که 5 دقیقه پیش گذاشت. و متاسفانه 99% هموطنان ما تحت تاثیر این رسانه ها هستن، بدون این که تفکر واقعا پیششون باشه، و میان و پیش قضاوتی میکنن. من یه بار دیگه هم گفتم، 2-3 مرتبه هم واقعا ستایش کردم از آقای ضیاء صدر اشرافی. ایشون با این همه عظمت، با این همه بزرگی، با این همه دانش، با این همه مقام شامخ، وقتی میان یک کلمه رو بگن 4 بار لغت دور دهنشون میچرخونن تا یک کلمه بی خودی در نیاد، یک کلمه در نیاد که مسئولیت رو چشم باشه. هر کی میاد رو خط هر چیزی میخواد بگه، قضاوت میکنن همه. من واقعا قبلا هم به شما گفتم، تریبونی که شما باز کردین خیلی خیلی نادره. آدمایی که میان حرفاشون رو درست میزنن، آگاهی میدن، این خیلی مهمه. اکثر شخصیت هایی که روی آنتن شما هستن واقعا مقام شما وقت آقای مسائلی کم نیستن، آلبرت نم. و این را مردم بعضی ها نمیتونن برتاب. بابا یه نفر به نام آقای اسفندیارزاده رفته عشق سینما، عشق موزیک، اقلا به قول خودش بره ببینه چی میگن که بتونه در موردش حرف بزنه. تا شما دشمن نفهمین که دشمنتون چه موضعی داره که نمیتونین در موردش صحبت کنین. اردنش رو بی بی سی داره ازش انتقاد میکنه که چرا رفتی از اونجا نشستی. بابا من باید بدونم دشمنم چی میگه، موضعش چی هست که بتونم در مقابلش خودم مسلح بکنم. در هر حال خیلی وقت خیلی خوشحال شدم که وقت دادین یه 2-3 کلمه ای حرف بزنم. متشکرم عزیز جان.
ممنونم، مرسی که مشارکت کردیم. متشکرم.
قربان شما.
مرمت روزی. اما اینکه چند درصد رسانه مردم دنبال میکنه، همه جای دنیا همینه. این ربطی به من نداره، به ما ندارد. این همه جای دنیا همین شکلیه و مردم تحت تاثیر رسانه هستن. مدیاست دیگه، مس مدیا این خیلی داستانیست. اینا از همین طریق میتونن همه چیز رو عوض کنن. و یعنی که یکی از وقایع مهم جهان امروز انتخابات در آمریکاست. و اون چیزی که این مردم رو تشویق میکنه از پای این صندوق به پای اون صندوق ببره، فقط رسانه است و بس. ممنون از لطفی که به ما داشتی و نشون میده که خودت آدم نخبه‌ای هستی، برای اینکه اون زبون رو درک کردی، فهمیدی که دکتر مسائلی آدم کوچکی نیست، اون یه استاده و این تریبون رو انتخاب کرده. گفته گشتم دیدم اینجا از همه مناسب تره. بعد بذار اینو توضیح بدم، این چیز خیلی جالبی نوشته و میگوید که اینا الغام میکنه که فساد، نتیجه فساد در بین خود مردم است و میگه به مخاطبانش القا میکنه که حکومت فاسد نتیجه فساد در بین خود مردم است و فساد مردم موجب فساد مسئولین شده و مردم از این بابت هم باید پاسخگوی مسئولین باشند، چرا آنها را فاسد کردند. و دقیقا این استنتاج عکس صحبت‌های شماست که رنگ روی دیوار از بالا به پایین می‌سره و از پایین به بالا رنگ حرکت نمی‌کنه. ولی علی‌ای حال بنا به داستان‌های مطروحه در کلاب‌هاوس‌های معلوم حال، رنگ از پایین دیوار به بالا حرکت می‌کنه. در حال بنا به اقتضا لطفاً مطالب این کلاب‌ها را در صورت سلاطید نقد و بررسی کرده آگاهی رسانی کنید. با سپاس فراوان بابت برنامه‌های خوبی که شما و برنامه‌سازاتون برای تهیه آنها زحمت می‌کشید. ممنونم آقای پیمان. عرضم به حضورت چه ساده است، یعنی اینکه این ماجرای رنگ و دیوار و مدیا علل خصوص، اون که من میگم قدرت، مدیا صاحب قدرته، ببین چجوری بازی میده تو رو. کدومشون اومد راجع به این تیکهی که من به تو گفتم حرف زد که بگه آقا این یارو رو بازی دادن، اون معترض بازی خورده؟ چرا چند سال پیش در سال 57 همینجوری بازی خورد، بازیش داد. همون موقع یه جوان بودم، هرچی پیدا این ورپم گده آقا پدرت و طفلان مسلم کیه، تو که مسلمونی و همه اسلام رو برای آینده ما خوب میدونی، بگو پدرت و طفلان مسلم اسمش چی بوده. اخیم که من منظره مثلا تاریخ دارم بهش نمیگم. آقای سوالا چی شما میکنی؟ یکی میگفت حسن، یکی میگفت علی، یکی میگفت، یعنی اصلا حاضر نبود گوش بده به این که طرف چه پرسیشی رو مطرح میکنه. امروز تو این برنامه مفصلی که دو ساعت اندی شد با این عزیزان آقای زعیم و سپاس از آقای سلیمی که لطف کرد و این کار رو انجام داد، خب شما نگاه میکنی میبینی که بامزه است. میگه آقا باید برگردیم مثل کنفدراسیون رفتار کنیم. من اون روزگار اهل کنفدراسیون نبودم، ولی امروز معتقدم که باید کنفدراسیون ایجاد بشه، یعنی این فدراسیون ها با همدیگه بتونن یه مجتمع درست بکنن. ولی با این شرایط مگه میشه؟ حکومته که مردم رو به تقلب وامی داره، مردم سمت تقلب نمیرن. هرچی حکومت فاسدتر تقلب تو مملکت بیشتر. باز هم میگم اینکه مردم فرانسه خیلی مردمان خوب یار، آلمانیا از اونا بهترن، ما خیلی، ما مثل پاکستانی ها خیلی بد و کثیف و زشت و مثل افغانستانی ها اینا خیلی ما آدم های بدی هستیم. هرچی میخوام با پشت دست بزنم تو دهنش، دندونش بزنم تو دهنش، خونی مالی بشه. آخه چه بی احترامیه به خودت و من و دیگران میکنی؟ همین الان آلبرت داشت تعریف میکرد، سرداری رو داشت داستان اون نماینده دیپلمات ایرانی عموی امیر عباس و ویدار دشوار رو تعریف میکرد تو پاریس، چجوری کمک کرد از ماشین دیپلمات و سفارت استفاده کرد، یهودی ها رو قایم کرد برد تو سفارت این مرانور دونه دونه درشون داد تو پاریسی که اشغال شده بود. چرا میگی ما بدیم؟ تو بدی؟ نظام فاسده، همه پیرامونش فاسد شده، چطور ممکنه مردمش فاسد نشن؟ مردم به ذاته که اینطوری نیستن که. بارها گفتم شما فکر کن همینجا تو همین آمریکا وقتی بلک آز، وقتی برق رفته فلان میشه، تو همین ماجرای چی بود؟ کووید و ماجراهای پس اونو شهر اوکلند چی بود؟ پورتلند و اونجا در اورگان، خود دیدی یکی هم مشکلهای میرفتن شبا مغازه ها رو میشوندن. چرا؟ چون پلیس نبوده. به محض اینکه قانون بره کنار، این هم من تو وحشی تره. قانونه که اینو واداره به تمکین میکنه، نه اینکه یه آدم خوبیه اون آدم بدیه، قانونه. از قانون میترسی، باید بترسی. ما همون اول داستان خب بارها این قصه ها رو شنیدی که ما انقلاب کردیم که پشت چراغ قرمز وایسیم، که ما انقلاب برای این کارا نکردیم که ما خب همه اینا طاغوتی بریز دور از دست سر. یه باری که ما رو گرفته بودن و فلان و بهمان، یک بار از این بارها چشمون رو بسته بودن و عقب پیکان و نمیدونم زیر پاهم پل اسلحه و فشنگ و اصلا مرمورم میشد. من کردن اون عقب، یکی هم با این قنداق تفنگی اسلحه دست کمریش میزد تو مغز، کلتو بده پایین. و من از اون بالای این چشم میدیدم شب داره نور از روبرو میاد، دیدم این انداخته یه طرفه داره میره، ماشینا روبرو بوخ میزنن، چراغ میزنن اینا. یارو گفتم آقا چی کار میکنی؟ پس چرا اینجوری میری؟ گفت این پدرسگ میبینه بزنش فلان فلان، دوت فوش داد. در همین اثنا گفته الان این میزنه به در دیوار این دهمق. یه دفعه گفت شپلا، شیشه خورده بود که از سر روی ما بریخ. تو فکر میکنی اینا چی کار کردن؟ پریدن پایین، مسلسل گرفتن، تر 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 تیر زدن. بعد دوباره سوار شدن، معلوم بود یه درم باز نمید. من چشم بسته بود نمیدیدم که. وقتی که رسیدن به اون محلی که میخواستن منو تحویل بدن اینها، اون یارون مسئول همون دم درک نگه داشتن، اعتبار نگهبانی هرچی بود، گفتش که چرا اینجوری کردی اینا؟ بله یه لحظه اجازه بدید من صدای شما رو وضع کنم، اون ور همدیگر رو بشنویم. بله بفرم
جناب. روزتون بخیر جناب بهبهانی. داوود هستم از لندن تماس میگیرم با تون. خیلی ممنون از تلاشات، از تمام زحماتی که میکشید. واقعا لغت کلمه پیدا نمیکنه. اما میخواستم در مورد آقای پرستویی که شما گفت، ببینید در مورد فرمایشات استاد منفردزاده، ایشون میتونن فیلمو بشینن خونهشون نگاه کنن، همونطور که شما گفتید خود شما نمیرید مثلا به خاطر اینکه نگران این حاشیه ها هستید. ببینید اینکه من عاشق فیلمم یعنی چی هیتلرم فیلم بذاره من میرم میبینم؟ واقعا این توجیه آخه اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد، اونم تو این شرایط. شما فرمودین که اینها بزرگان اون جامعه هستن، یا مثلا نمیتونن خیلی چیزا رو ریسک میکنن اگه بخوان حرف بزنن. بالا آقای درانی، من شخصا فکر میکنم اینم باید یه حدی داره. آقا این دیگه نشستن کنار قاسم سلیمانی بعد اون حرف، من امروز مصاحبه کامل آقای پرستویی رو دیدم که با اون پسر توی پلاس تی وی داشت صحبت میکرد و شما نمیدونید چه قدردانی. آخه به قول آقای ایرج مصداقی میگه شاید مثلا چیزت کنن، حرف بزنی یه موقع گیر بزنن، یه حرف نزنی که نمیام بگیرم بگم آقا چرا حرف نمیزنی. ایشون آقای پرستویی اصلا شما برید گوش کنید توی مصاحبه با این مجری پلاس تی وی آنچنان از قاسم سلیمانی قدردانی میکنه، این نمیدونم یه موجود خاصیه، این پاهاش رو زمین نیست، یه میگه میدونید این فقط این نیستش که حالا ایشون یه چهره سلبریتیه و حالا مثلا کار و زندگیش اونجاست نمیتونه هر کاری بکنه. اینا واقعا شدن تابلوی تبلیغاتی. من کار این دوستان رو تایید نمی کنم، حالا مثلا به قول شما میان یه چیز علکی مثل دادگاه آبان رو که اصلا، ولی من فکر کنم اصلا بسیاری تو این شرایط اصلا انقدر جمع ملتحد بود اصلا کسی متوجه نشد این آقا حالا مثل شما ریزبین بود مثلا نگاه کرد که چقدر خوب، ولی این تو حاشیه‌ای که برای این مراسم پیش اومد، تشویقی که از مردم صورت گرفت برای این دوستان بیشتر روی موضع‌گیریشون بود. من فکر می‌کنم اصلا کسی اهمیتی به اون تیکه داد که اینا اسم دادگاه آبان رو بردن. همین رو می‌خواستم
ممنونم،
دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم.
حتما توضیح
میدم، حتما
قربان شما، یادم بمونه حتما اگر همش یادم. ببین بابا، گفتم توضیح دادم که این آجر به آجر میچینه میره بالا، ما هم نمیفهمیمش. راست میگی، متوجه نمیشه خیلی ما، ولی این اثر خودشو میذاره اونجا، ما رو شرطی میکنه نسبت به این کلمات. من شرطی هم نسبت به این کلمه، به همین دلیل گوشم سریع اینو میشنه. ولی تو هم فردا که میخوای بری استناد میکنی به این، تو از اون ور شرطی میشی. بله، نه راجب دادگاه آبان حرف نمیزنه، اصلا نمیدونی دادگاه آبان چی است، چی بوده. مادرانه که این ازش حرف میزنه شاکی های دادگاه آبانه، ولی تو هم میافتی تو همین خط ادامه میدی. ما با شیطان طرفیم بابا، شیطان. خیلی سخته باش مبارزه کردن، گردن کلوفتا همه یکی یکی سپر انداختن رفتن از میان، عمرشون تباه شد. همه الان روی یوتیوب لطفا سرچ کنید و این برنامه ها رو ببینید، گفتگوی فریدون جیرانی با آقای جواد شمقدری، معاون سینمایی رئیس جمهور. حالا این چه پستیه؟ الله اعلم معاون سینمایی یعنی چی؟ رئیس جمهور وزارت فرهنگ و هنر داره، وزارت فرهنگ و هنر اینا کردن ارشاد، اونجا امور سینمایی نقاشی فقاشی هنر دیگه اونجا تعریف میشه. رئیس جمهور چه معاون سینمایی میخواد داشته باشه؟ مگه رئیس جمهور منتقد سینماست که مشاور تو زمینی سینما داشته باشه؟ شما برای حرفا اینو گوش بده. من با این آدم ها که حرف میزنن تو ایران یکی یکی میرم میشینم گوش میدم، هم نوستالژی تجدید خاطره است. آها آها راست، آن مراد بقی، آن تلخ و شیرین، آخه یادش بخیر. آه این از کرگدن اوژن یونسکو میگه. آها آها تو اون پرویز صیاد بازی میکرد، عزت الله انتظامی بازی میکرد، فخری خوروه، همه بزرگان اون تو بودن که. آره یادمه، آره راست میگه، تالار فردوسی دانشکده ادبیات سال 1344-5 اون موقع. آفرین. میرم ولی میبینم همه دروغ دارن میگن، بخاطر اینکه حکومت دروغگوه، هرچی دروغگوتر به حکومت نزدیک. این دروغ میگه پرویز پرستویی تای زنش، این بچه کانون پرورشیه، اینا شاگردای همین آقای منفردزاده و آقای گوهرزاد بودن در اونجا. همین گوهرزاد برای من تعریف میکنه، میگه اینو معتمد آریا و اینا رو، همین حمید جبلی و اینا رو که بچه های همین بخش سینمای کانون پرورشی بودن، میوردمشون یه جایی بهشون، من تو اون تای شهر فرای اینا بهشون چیز در لوبیا میدادم میخوردن، کاسه اینا من 5000 بود، چقدر بود. یا میگه که میوردم اینا رو از فاصله ای که از وحیدیه بیایم بریم تا اون یکی کانون دیگری، یه راهی بود، میگفت این فاصله، میگفتم حالا ما یه 2 ساعت وقت داریم تا اصلا هست بریم استخ، میگفت بعض وقتا با هم میرفتیم استخ. استخ چی بود اون؟ زمرد. زمرد بود؟ چی بود استخ دم تهران نبود اینا؟ میگفت میرفتیم اونجا، اینا هم بچه کوچولو بودن، جوان بودن. نه دروغ میگه، ولی شما نگاه میکنی این مصاحبه فریدون جیرانی که در پیش از انقلاب هیچ عددی نبود، خیلی باید دیپ تو سینما بودی تا اصلا اینو اسم اینو یه بار شنیده بوده باشی. بعد نگاه میکنی میگه بله سالی 60 من یادمه حسین فرقوه، یعنی در حقه آچ حسین آقا باید بهش بگی، رئیس مافیای سینما ایران، میگه خودتم بودی که با هم رفتی اون چه که. برو بشین حرفاشونو گوش بده. 3 تا مصاحبه کرده این آقا با این جواد شمقدری، اولی دومی رو دادن بیرون، دومی اولی رو دادن بیرون، منتظر سومی هستی. شاید هم این روزا اومده باشون، 2 شب نگاه نکردم، مهماندارم نتونستم بشینم اینا رو نگاه کنم. برو ببین چه فضاحتی بوده وقتی سینما رو میگیرن، وقتی تلویزیون رو میگیرن، وقتی اینا وارد تلویزیون میشن. بعد این یارو جواد شمقدری ببین چه حرفایی میزنه راجب اون یارو محسن مقبل باف، میگه تو تئاتر شهر بودیم، یه دو تا دختر رو که وضع مناسبی هم داشتن، اتفاقا اون موقع هنوز حجاب به این شدت هم نبود، میگه سال 59 هنوز جنگ هم شروع نشده، دانشگاه رو تازه میخوام ببندن، میگه تو دختر رو، این اومد با دمپاییش و پای بی جوراب و دمپایی و شلوار پاره چفیه به دور گردنش بسته، با این دخترها فوش پتیار فلاینا میداد به اینا، و اینا رو با داد و بیداد و اینا بیرونشون کرد که برین حجابتون رو درست کنی. اون درست میگفت تونل بشر. شما بری گوش بدی با حرف اینا، میبینی یکی یکی ادارات، مؤسسات فرهنگی، هنری، غیره، زالک، علمی، همه رو اینجوری پس گرفتن، اومدن جلو تو سینات وایستاد. چه میگی؟ بقیب که تو بخونی من میگی اسلام فلانی کافری؟ مردم مثلا اینو مردم بودن که تو دوره آریامیلای پنبه بزرگ شده بودن، اینا من دیده بودم آدمایی که چه می‌دونم یه کشاورز ساده بود، نه ملاک، نمی‌دونم فلان، آدم معمولی یه مزرعه داشته در شمال برنج می‌کاشته، نه اینکه کشت و صنعت دامغانو نمیگم، آدمای معمولی دیدمشون تو اروپا. یه شب تو لندن راه میرفتم، داشتم میرفتم بخواستم بیام برم کجا، کار داشتم، من منچستر زندگی میکردم، اومده بودم لندن، بعد رفته بودم اونجا ارزون ترین جا اون موقع ها منطقه الاسکورت بود، هتل ها شب اینا هم 7 پوند و 8 پوند میتونستی یه شب اتاق بگیری. داشتم میومدم یه 3-4 نفر مثل همیشه خارجی ها که همه با هم گله حرکت میکنن، گله داشت میومد، یو اینا این پامپا کردن، تو بپرس تو بپرس. من گفتم چی بپرسی آقا، من فارسی بلدم، چی میخوای بپرسی؟ آقا قربون شکلت فدا، اینا یه هتل برای ما میتونی اینجا پیدا کنی؟ گفتم من توی این هتل زندگی میکنم، تمیزه، اگه میخوای بیا با هم. خواستم برم پاریس، گفتم اینجا زندگی میکنم، مدام یه چند روز دیگه اینجا هستم، بعد میرم پاریس، بیا برو این هتل خوبه. و اینا رفتن اون هتل. گذشت چه 50 روز از این قصه گذشته بود، تو پاریس داشتم راه میرفتم برم دنبال اینا، هم رفیقم کی توی فهم کنم شانزلیزه بود یه جایی بود، دیدم یکی میگه آقای بهبانی، آقای بهبانی. آقای بهبانی بابام که صدا میکنه آقای بهبانی، من کسی آقای بهبانی صدا نمیکنه که. چرخیدم دیدم 2 نفرن. ما رو میشناسی؟ گفتم نه آقا نمیشناسی. چطور نمیشناسی؟ ما همونهاییم که تو لندن به اون آقا خیلی ممنون کمک کردی، چه هتل خوبی بود و چه آدم های خوبی، یه رفیقت هم اومد و فلان و اینا. گفتم اسم از کجا فهمیدی؟ گفت یه رفیقت بعدن اومد دنبالت میگشت، ما فهمیدیم اسمت چیه اینا. و اون خیلی چرخشت قرمه سبزی دوست داشت. گفتم یعنی چی؟ فهمیدم کی رو میگه. بعد گفت اومد و ما هم نیاز داشتیم به مترجم، اون قرار شد مترجم ما بشه، ولی هر روز ما رو میبرد کوچینی به اون قرمه سبزی میداد. ما اومدیم آقا لندن غذای فلان بخوریم. گفتم حالا اینجا چیکار میکنی؟ گفت اینجا ما چی دیدیم که رفتیم اونجا آزمایش پزشکی دادیم، گفتن 45 روز طول میکشه تا نتایج آزمایش دینا بیاد، بنابراین ما دیدیم وقت داریم. من و این آقا رافت دادیم رفتیم آلمان، 2 تا ماشین پژو خریدیم، حالا هم داریم برمیگردیم بریم لندن، اون رفقامونو ورداریم و نتیجه آزمایشو بگیریم و با هم دلی کنان برگردیم ایران. ما توی چنین شرایطی بودیم. من چقدر تو همون لندن دیدم آدمهایی که پنجشنبه میومد، یعنی چهارشنبه شب میرسید، اون وقت ایران هم پنجشنبه ها رو تعطیل کرده بودن، غالبا یه جوری شده بود دیگه پنجشنبه جمعه 2 روز تعطیل آخر داده، بس بسر این بودش که اینو تغییر بدیم بکنیمش تعطیل رو بکنیم شنبه شنبه، به خاطر اینکه اروپا هم شنبه شنبه تعطیله، ما هم اینجا پنجشنبه جمعه رو تعطیل کردیم و 4 روز تعطیلیم در تمام دنیا. و این به نفع ما نیست که 4 روز تعطیل باشیم، ارتباطمون با دنیا قطع میشه، بهتر ما هم. ولی آخوندا نمیذاشتن، میگفتن نمیشه، ما اسلام و شب جمعه 2 کار یادت نره، یکی توفیق بود یکی دیگه هم نمیدونم چی بود، نمیذاشتن. این مردمانی که اینجوری شده بودن یه مرتبه اومدم گفت آیات قتاله رو بخوان، چرا همش از اینا میگی؟ حالا ما یه حرفی زدیم عدول کردیم حرف، حالا تو چی میگی؟ خمینی میگه این حرفا رو، میگه گفتم که ما بنا نداریم ولی حالا بنا داریم بمانیم در قدر، چی میگه حالا؟ پایه رو بر دروغ گذاشته. همین ماجرایی که امروز نشون میده موشک فلان و اون یکی علیه چی اسمش متحری که نخیر اینا از اول میخواستن، نخیر آقا ما هرگز نمیخواستیم. خود اون یارو مسلحیات یه جایی گفتش که البته ما حرام دونسته آقا و فلان، ولی گربه رو اگه خفت کنی خب چای میندازه تو رود دیگه، کارهایی میکنه که در حالت عادی و متعارف اون کارها رو انجام نمیده. من اصلا به اینا کاری ندارم. اون روز هم تو برنامه آقای مصداقی آیه رو عوضی خوندم و عدم لهم مستطعتم من قوه، رو سینه‌ش رو اینجا رو قلبش رو قلبش نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. هیچ از ایران خبری نیست، هیچ حب وطنی در کار نیست. اون شعار حب الوطن من الایمان رو از تمام حموما پاک کردن. یاد یه کاشیه تو هموم عمومی بود نمیدونم حب الوطن من الایمان، همه اون کاشیه رو پاک کردن. نه دیگه حب الوطنی در کار نیست، وطنی در کار، این وطن نداره. اینا مخالفین انقلاب مشروطه که انقلابی بود در جهت روشن کردن ملت، دولت، مردم، میهن، اینا این مخالفش بود. این میگو اینا کلمات قبیحه هست، یعنی زشته، پلیده. آزادی رو میگو کلمه قبیحه ی آزادی رو میخواد به کار بندازه. گفتن رو سینهش اونجا نوشته و عید دمله هم آرم سپاه پاسداران رو ببین دیگه، مستطعت و منقوه، یعنی در مقابل دشمن از تمام استطاعت قوه توان، از همه استطاعت و توانت باید در مقابل دشمن استفاده کنی، یعنی باید بری بمب اتم بیاری در مقابل دشمنت بزنی. معنیش اینه. حالا مطهری میگه نخه اینا از اول معلومه که از اول بودن. نامه محسن رضایی به خمینی هست که باید بریم بمب اتم درست کنیم. اینا بازنده های جنگ بودن، اینا جنگ رو باختن، الان سریال درست میکنن مرتب تو انواع مختلف، ژانرهای مختلف، نمیدونم رومانتیک، عشق، من فلان، اینا درست میکنه که بپوشونه، قصه رو عوض کنه. اینا شهرها رو پاک کردن، همه شهرها رو، نظام شهر رو به هم زدن، خیابونا رو پاک کردن، تاریخ ایران رو کردن از 30 سال گذشته، از دهه 70 تا الان. فقط این 30 سال جز تاریخ ایرانه، بقیهش نباید در جوش حرف بزنی. شما امکان نداره بری تو لندن مالبرارشو ببینی وجود نداره، آکسفورد استریت نیست، امکان نداره بری پاریس یا بری روم ببینی سن پیرو برشتن بردن جای دیگه گذاشتن، شکلشو عوض کردن، رفاه شهری دیگه، خاطر مردم. نه اینکه مردم جمعیت زیاد شده واخه ما مجبوریم خراب کنیم، خاطر این جمعیت زیاد شده. آقا شهر پهن میشه، شهرها در اثر ازدیاد جمعیت حاشیهشون افزوده میشه، نمیرن قلب شهر و محله ها رو پاک کنن. نه اینا خوب نبوده، اینا نه اینا میخواد فرهنگ تو پاک کنه، گذشته و هویت تو ازت بگیره. یه مقاله خوبی نوشته هویت چیست، برید اونو بخونید. حالا آقا فرج هم وسط داره از این همه دارن از این داستان اسفند نون میخورن، به خدا غلطه، غلطه، این کار غلطه. منفردزاده یار ماست، ما همینا رو داریم، ما با همین کهنه سربازا زندیم. چرا هیجانی میشین؟ چرا یه مرتبه افسار پاره میکنین؟ چرا یهو دریده میشین؟ چرا این اتفاقا میفته؟ حالا من رو ایرم راجب موضوع دارم حرف میزنم، شما بعدا میتونین آره دوباره گوش بده. ما شهریا قنبری بود. ما همینا رو داریم، با همینا باید بریم به جنگیم، راه دیگه نداریم، همو نزنی. بفرم.
سلام و درود بر شما.
بله درود بر لیلای بزرگوار من.
حال شما خوبه؟
خیلی خیلی
خدا رو شکر. خسته نباشی عزیز.
واقعا ممنون ازت. خستم.
خواستم بگم اگر ممکنه از آقا با آقای منفردزاده، البته خوب خیلی حتما از شما خواستم، دعوت کنید که بیاد با شما صحبت کنه.
حتما این کار میکنه، بهش میگیم
بیاد. بعدم هم به شما، هم به تلویزیون میهن، هم به خودم و هم به تمام ایرانی ها، ایرانی های وطن دوست، وطن پرست، تبریک میگم پیروزی آقای مصداقی رو. و واقعا امیدوارم که هر ایرانی بر ضد ظلم و ستم کار میکنه پیروز باشه.
ممنون از همه مر، سپاسگزارت و بانوی بزرگ. با
دیر شد، خواهش میکنم.
ممنونم
از خدا یار و یاورتون باشه.
ممنونم عزیز دل، متشکرم.
خسته نباشید.
همین بانو ندیده نشناخته، آقا چرا میاد رو خط این میگه؟ شما اصلا نمیدونی این کیه، اصلا نمیشناسیدش. یه آدم مهربانه، یه آدمیست که قلبش برای وطنش، برای مردمش میتپه، میدوه این ور اون ور. اگه ببینی یه کسی گرفتار مشکل داره، در دیوار میزنه، همه ثروتش و مکنتش رو در این راه گذاشته و رفته و هنوزم داره این کار رو ادامه میده، قرض میکنه تا کمک کنه به یه نفر دیگه. این ستودنیه. ما خیلی بد عمل میکنیم، خیلی زشت عمل میکنیم. مرداد چی نمیشه؟ مرداد نیومدی رو خط. پس میگه درود به شما آقای بوتزاز، بعد از 2 سال تازه به این نتیجه رسید. چطور 2 سال پیش نفهمید؟ آدم که ترامپیست میشه حکایت همشهری پدر منو پیدا میکنه که اگه لقمانم بشه بازم کلاس اوله. جلال خاله نمیدونم چی گفت. مگه چی کار کرد؟ نفهمیدم چی گفت و چرا گفت و چی گفت. این آقای منفردزاده و دوستان از جشن هنر رو قبول نداشتن. تو خارج اگه از ایران هنرمند می اومدن تحریم می شدن. حالا بدو بدو میرن تو جلسه ای که نایاک گذاشته شرکت کنن. اون شپره که می گفت سلیمانی کیه، می گفت من سلیمانی نمی شناسم. منفردزاده نمی دونه اینا کیه. آقا این شالاتان از این معترضین ناراحت بود چون اینا بودن که صدا کرده بودن شالاتان بیا پایین. آره راست میگی. خب نگم هر کی تو دام خودشه. اصلا تنها چیزی که اینجا معیار و ملاک نیست میهن و مردمه، همه دنبال کار خودشونن، اصلا برایش مهم نیست کی چی کجا چرا، هیچی نیست. اون وجود نداره. اون نیست. اون عرق ملی، اون میهن وجود نداره. وقتی 20 سال پیش زندانی ها رو میوردن رو صفحه تلویزیون، هیچ کس در این فکرها نبود، هیچ کس راجب اینا حرف نمیزد. وقتی رسول رو آوردن پای تلویزیون، رسول گریه میکرد و خاطراتشو تعریف میکرد، داستان قبر و قیامت رو تعریف میکرد، داستان اون آدمایی رو که گذاشتن توی تابوت، در تابوت رو بست یارو مرده، همین که وزیر کار بود در عماد عباد، اسمش چی بود مرده؟ اینا همه اسمشون دروغیه، اسم راستیشون که نیست. وزیر کار دوره حسن کلیددار، اون از همه فاسدتر، اون از همه پلیدتر، یه مش دوست، برادراشون همه دوست، همه فامیلاشون دوست. مأمور نداشتیم بعد با خنده تعریف میکنه، مأمور نداشتیم بعد آوردیم اینا چه گوشتی میشه اینجا فلان. نه این فیلم فیلمیست که متاسفانه از این فیلم ها میارن اینجا اکران خصوصی میکنن. یکی از مشکلاتشون این بودش که دعوت عام نکرده بودن، یعنی همگان اطلاع نداشتن. معمولاً فیلم رو اطلاع عمومی میذارن، تبلیغ میکنن، آگهی میکنن که آقا در شهر قرار فلان فیلم و فلان سینما ساعت فلان تا فلان نمایش بده و اون سینما هم ببینه اگه استقبال زیاده، مردم میان بلیت میخرن، خب دوتا میذاره، سه تا میذاره. ولی اینا همه کارشون رو در خفا انجام میدن، همش تو محفلن، کار سازمانی بلد نیستیم ما، همش مهمونی دوست داریم، ما دنبال مهمونی و مهمونی رفتنیم، کار سازمانی تشکیلاتی اینو اصلا باش کاری نداریم، به ربطی با ما نداره. خیلی دیر شد، بنابراین از حضورت مرخص میشم و ببخشید اگر کم و کاستی داشت، اینا از دستم برمیومد انجام دادم. فردا شنبه هم ساعت 9 صبح یه ویژه برنامه است، دعوت میکنم از شما فردا صبح هم این برنامه رو ببینید. این هفته که تعطیل در کار نیست، بنابراین ما فردا هم در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. همراه ما باشید، جایی نرید. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم نهایت سپاس دارم. مهر کنید، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، شبکه‌های اجتماعی رو دریابید، لینک‌ها رو لایک کنید، شیر کنید. حمایت مالی نیاز دارم به کمک پولی، اگه میتونی کمک کن ممنون.